أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من العالمين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره الفاظ مطلق بود که به دومین لفظی که برای مطلق استعمال میشه در اصطلاحات اصولیون میرسیم. با این شماره گذاری 2-2، علم جنس. من توضیحاتی میدم، توجه کنم دوستان، بعد انشالله میگم برای اینکه یادداشت کنید. برخی از اسما اسم ها در ادبیات عرب وضع شدن برای علم، اسم علمن، ولی علم، سلام علیکم، نه برای فرد بلکه علم برای جنس، یک جنس رو مشخص میکنن. مثلا مثالایی که میزنن، لفظ اسامه علم برای جنس شیر. یه لفظ اسد داریم به معنای شیر، ولی خب این اسم نکره هست، نکره است یا اسم جنس دال بر ابهام، ولی اسامه اسم علمه در حقیقت، یه جور معرفه تلقی میشه در مقابل خود اسم جنس که نکره است. اینها را به نام علم جنس نام میارن. یا سؤاله به جای مثلا سعلب، یعنی روبا، سؤاله بازم به معنای روبا هست، ولی روبای معرفه، علم جنس برای اونها. حالا صحبت اینه که این علم جنس ها، این از اسم هایی که با عنوان علم جنس هستن، موضوع اون له اینها چیه؟ اینا برای چی وضع شدن در حقیقت؟ این بحث قبلی که در اسم جنس داشتیم، یعنی مدلولشون چیه؟ معناشون چیه؟ مشهور نحویون گفتن که علم جنس ها وضع شدن برای معنا، جنس، ماهیت، طبیعت، به اضافه تعین ذهنی، به شرط تعین ذهنی. سلام علیکم. ماهیت جنس به تعین ذهنی باید مشخص شد در این جنس، این نوع را میگه، این بخش رو میگه. به چه دلیل بودن؟ گفتن خب اینا بعد فرقی به اسم جنس باشه. اسم جنس برای اصل معنا، مثلا رجل، اسد، مثلا انسان، اصل معنا وضع شده بدون هیچ تعینی. گفت ماهیت به ماهیهیه، درسته؟ یا ماهیت مبهمتن مهمله. ولی اینکه علم جنس اسمش با خودش علمه، مشخصه، اینکه نباید یه مهمل باشه، باید مشخص باشه. لذا و مشخص هم هست در ادبیات عرب با علم جنس معامله معرفه میشه. اسمایی که معرفه هستن، اسم معرفه میتونه مبتدا قرار بگیره، جمله با اون آغاز بشه. اسم معرفه صفتی براش میاد، حتما باید معرفه باشه. برای علم جنس ها صفت معرفه میاد، مثل موقع میگم اسامه، صفت معرفه براش میاد. سؤاله صفت معرفه میاد، برخلاف اسد صفتش مبتدا نمیتونه باشه، خبر فقط مبتدا باید معرفه باشه، این ویژگی رو نداره اسد، ولی اسامه داره. خب پس فرق میکنن، فرقشون چیه؟ معرفه هست یعنی متعینه، درسته؟ معرفه یعنی متعینه، مشخصه. در کجا مشخصه؟ در ذهن. پس یه تعین ذهنی داره، جنس برای حیوانات، جنس اسد رو شامل میشه، برای جنس، علم جنس در مقابل علم فرد. مثلا علی اسم برای علم فرد، ولی اسامه برای جنس شامل میشه. این شکل تعیونی پس داره. تعیونش هم اینه که در ادبیات عرب معامله معرفه باش میشه. معرفه است یعنی متعینه، یعنی مشخصه. اما آخوند میگه آقا الکلام، الکلام همون حرفی که در اسماء اجناس زدیم، اسم جنس گفتیم دال بر صرف المعناست، صرف المفهوم، هیچ تعینی درش نیست، هیچ تشخصی نیست و هیچ قیدی نیست، لا به شرط مقسمیه. علم جنس هم همونطوریه، هیچ فرقی با اسم جنس نمیکنه. بله اینم اسم دال بر مطلقه، از اسماء مطلقن، اما موضوع اون لهش اصل المعنای، نه معنا الملحوظ فی الذهن یا معنا المتعین فی الذهن، این قید رو دیگه نداره. میگیم خب پس که معامله معرفه باش میشه برخلاف اسم جنس که معامله نکره میشه، این چیه؟ میگه این بحث لفظی ادبیه، بحث معنایی نیست. کم لهام نظیر، با شمس معامله نکره میشه و معامله مؤنث میشه ببخش با واژه شمس، و شمس و تجری نکره تأنیث مؤنث تلقی میشه. شمس مؤنثه، قرفه مثلا، قرفه که مؤنث نیست، مؤنث رو اینطوری تعریف میکردن، من کان له فرجون فمؤنثون و الا فمذکر، شمس فرج داره، یا مثلا قرفه فرج اینو که نداره که. اینا مجازی به معنا لفظی ادبیه دیگه، ادبا این کارو کردن. از نظر معنا علم جنس با اسم جنس هیچ تفاوتی ندارن، هر دو فقط برای اصل المعنا هستن. این تفاوت ظاهری فقط مربوط به لفظه، مربوط به ادبیاته و این مهم نیست. بعد دو تا دلیل میاره که نمیتونه علم جنس برای معنای به اضافه قیدی وضع شده باشه. دو تا دلیل میاره، میگه اگر علم جنس برای معنا به اضافه قیدی وضع شده باشه تالی فاسد داره. اجمالا میگم، بعد الان جزو میگم که یادداشت میکنید واضح تر بشه، که یکی تالی فاسدش اینه، اگر علم جنس وضع شده باشه برای معنا به اضافه تعین ذهنی، خوب در نظر بگیرید، معنا با این قید که در ذهن متعینه، اون موقع میتونیم به فرد خارجی نسبتش بدیم؟ نمیتونیم دیگه، چون که نسبت حمل یه اتحادی باید باشه. چه اتحادی با هم دارن؟ نمیتونی بگی هازهی یا هازا اسامتون، نمیتونی بگی. اسامه بنا بود شیر به اضافه در ذهن باشه، خب این که شیر خارجیه که، نمیتونه حمل بشه. و حالا که دلیل دوم میگه 99% استعمالات این الفاظ سؤاله و اسامه و اینا به افراد خارجی نسبت داده میشن، در همه جاهایی باید بگی این مجازیه، البته یا اون قیدش افتاده، اما حرفی که دیروز میزدیم اون قیده افتاده، اون قید تشخص ذهنیشو میندازیم، تجریدش میکنیم از اون قید و میگی مثلا هازا اسامت. این میفرماید خب این اول لغو میشه، چرا از اول یه شعری میگه تو قافیهش موندی؟ چرا اول میگه علم جنس وضع شده است برای معنا به اضافه تشخص ذهنی، که بعد موقع میخوای به فرد خارجی نسبتش بدی نتونی، چون این تشخص ذهنی نداره فرد خارجی، تشخص عینی خارجی داره. و بعد اگه بگی حملش میکنیم با تجرید، دائما رو این خط بکشی، خب این خلاف حکمت وضعه. اصلا ما اول برای چی اینطوری وضع کردیم؟ موقعی که از 100 مورد یک مورد فقط اینطوری چیزی ممکنه باشه، بقیهش همش باید حذفش کنی، لذا از همون اول سمون. پس اینطوری وضع این نکن. خب خواهش میکنم بفرمایید. آره من هیچ فرقی نداره، اگه طبق این معنی که آخوند میگه، طبق نظر اون مشهور نحویون بله فرق داره. خب بالاخره این برای اولا استظهار داره، همین اسامه و سؤال برخی از نحویون گفتن برای جنس مثلا شیر ماده هست اسامه، یا مثلا سؤاله برای روباه ماده. خیلی هم گفتن عرب اینطوری مواجهی نداشته، اسم یاران پیامبر اسامه بن زید مرد بود ولی بهش میگن اسامه، یعنی بچه شیر مثلا، این به معنای بچه شیر اومده. حالا منهای این اختلافاتی که در معنای اسامه و سؤاله و اینا وجود داره، ولی طبق این معنای عمومی که میگن اسامه علم جنس، یعنی همین معامله معرفه میشه باش، فقط همین. خب معرفه بودنش در کجاست؟ ولی از نظر معنایی فرق نمیکنه، در سیاق نفی باشه نباشه، این علم جنسه، برای جنس اسد فقط معامله معرفه باش میشه. نبیون میگن معرفه بودنش در کجاست؟ در تعیون ذهنیه. و الله در خارج موقع میگی برای جنس شیر مثلا میلیون ها شیر داشته باشه، میگه معرفه نیست دیگه که. و الله همه اسما اجناس بی معنا معرفن. انسان هم چون که فقط برای انسان ها به کار میره، معرفه، این که معرفه بهش نمیگن، معرفه یعنی متعین مشخص، این گونه. از این جهت فرقی نمیکنه. اینی که عرض کردم بنویسن دوستان، بعد تطبیق کنیم. پس حالا دوستانی که دیر تشریف آوردن، بحث ما در فصل اول در بند دو الفاظ مطلق بود، الفاظی که برای مطلق استعمال می شوند در مقابل الفاظ مقید. اولین یعنی دو یک اسم جنس بود، مثل انسان، مثل کتاب، مثل آب، مثل سفیدی، شیرینی یا ملکیت، زوجیت، با تفاوتهایی که داشتن رو گفتیم. اون اسم جنس، اون یعنی اسم برای طبیعت، طبیعت ماهوی، اهم از جوهر یا عرض، یا طبایع انتزاعی و اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و اینا. این بحث شد، تمام شد، دیروز حل شد. نظر آخوند این بود که موضوع لح اسم جنس عبارت است از اصل المعنا بدون هیچ قید و شرطی، یعنی اعتبار لا به شرط مقسمی. اصل المعنا، اصل الماهیه، اصل الطبیعه. رجل یعنی ذاتون، ثبت الله و رجولیه و سلام، بدون هیچ قیدی، حتی قید اطلاق. این تمام شد. الان دومین لفظ علم جنسه. الان اینو توضیح دادم و یادداشت کنن دوستان، باید تطبیق کنن. علم جنس بنویسید یعنی اسمهایی که برای جنس خاصی، یعنی اسمهایی که برای جنس خاصی به صورت علم و معرفه وضع شده اند، مثل اسامه که برای علم جنس اسد است، مثل اسامه که علم جنس اسد است، و سؤاله که علم جنس ثعلب هست، روبا علم جنس برای اینو هست. الف دیدگاه مشهور نحویون، دیدگاه مشهور نحویون درباره موضوع له، بله موضوع، میتونستیم مثلا عبارتی بنویسید سؤال قبل از این، مثلا این جمله بنویسید عیب نداره، ننوشتم عیب نداره. این سؤال این است که موضوع له علم جنس چیست. حالا الف دیدگاه مشهور نحویان درباره موضوع له علم جنس، اگه اون سوال رو نوشتید دیگه این درباره موضوع له علم جنس نیازی نیست بنویسید. دیدگاه مشهور نحویان درباره موضوع له یعنی معنا و مفهوم علم جنس این است که علم جنس برای طبیعت یا یا همون جنس یا ماهیت، یادتونه دیگه این عبارات گفتیم، عبارتون اخرای همان، طبیعت، جنس یا ماهیت به اضافه تعین ذهنی آن وضع شده است. یعنی برای ماهیت به شرط تعین ذهنی، برای ماهیت به شرط تعین ذهنی وضع شده است. مثالش رو می‌نویسید، اسامه مساوی است اسد به اضافه تعین ذهنی، یعنی اسد حاضر در ذهن نه مطلق الاسد در حقیقت. این دیدگاه نحویون. دلیل اینا چیه؟ دلیل در ادبیات عرب با علم جنس معامله معرفه می شود. در ادبیات عرب با علم جنس معامله معرفه می شود. داخل پرانتز برای یاداوریتون بنویسید، یعنی مبتدا واقع می شود، صفت آن معرفه باید باشد، معامله معرفه می شود، یعنی اینو. و این نشان می دهد که در علم جنس باید نوعی تعین و تشخص وجود داشته باشد و این نشان می‌دهد که در علم جنس باید نوعی تعین و تشخص وجود داشته باشد. این برهان رو بهش میگن برهان چی، یا این دلیل رو میگن دلیل لمی یا انی. انی از معلول به علت پی می‌بریم در حقیقت، از ای و از یا از پدیده به پدید آور پی می‌بریم. برهان از طریق برهان انی این دلیلش. به دیدگاه آخوند، پس این دیدگاه مشهور بود، به دیدگاه آخوند، آخوند خراسانی، ایشان معتقده که همچون اسم جنس برای صرف المعنا وضع شده است، همچون اسم جنس، هیچ فرقی با اسم جنس نمی‌کنه، برای صرف المعنا وضع شده است، یعنی لا به شرط مقسمی وضع شده است و تفاوت آن با اسم جنس صرفاً تفاوتی ادبی و لفظی است. تفاوت آن با اسم جنس صرفاً تفاوتی ادبی و لفظی است و نه معنوی، تفاوت معنایی ندارن. یعنی با لفظ علم جنس معامله معرفه می شود. زیر لفظی خط بکشید، تکه کلامه، با لفظش معامله معرفه می شود، نه آن که فی الواقع نیز معرفه باشد، یعنی معنن هم معرفه باشه، همانطور که با لفظ شمس معامله تأنیث می شود، با لفظ قرفه معامله تأنیث می شود، در حالی که مؤنث واقعی نیست. دلیل. پس آخوند تا اینجا چه کار کرد دوستان؟ دلیل مشهور رو رد کرد، مدعا خودش رو گفت. دلیل مشهور هم که اونا گفتن معامله معرفه میشه باش، پس باید یه تعیونی داشته باشه و اون تعیونش هم در ذهنه، گفت این نه، لزومی نداره، معامله معرفه باش میشه، فقط بس لفظیه، بس ما که لفظی نیست، بس حقیقت اینه، یا معنای این، مدلول این، نفس الامر علم جنس آیا تعیونی داره نداره، بس اونه، ولی لفظ که اصلا اهمیتی نداره. حالا دو تا دلیلم میاره که نمیتونه نظر مشهور درست باشه و این نظری که من میگم درسته. دلیل اول به صورت صغرا کبرا خود دوستان بنویسن. دلیل اول الف، پس دلیل اول الف، اگر موضوع له علم جنس، اگر موضوع له علم جنس ماهیت به شرط تعین ذهنی باشد، آنگاه نمیتواند بر فرد خارجی حمل شود. همون دلایلی که در اسم جنس هم میاد. آنگاه نمیتواند بر فرد خارجی حمل شود مگر با دخل و تصرف در معنا. مقدمه دوم، به کبرا، تالی باطل است بل وجدان، نتیجه فالمقدم مثله، یعنی موضوع له علم جنس ماهیت به شرط تعین ذهنی نیست. دلیل دوم، اینم بازم به صورت صغرا کبرا، صغرای دلیل الف، اگر موضوع له علم جنس ماهیت به شرط تعین ذهنی باشد، همون مقدمه قبلی، اگر موضوع له علم جنس ماهیت به شرط تعین ذهنی باشد، مستلزم لغویت وضع است. این وضع لغوه که لفظی رو وضع کردی برای یه معنا به اضافه تعین ذهنی، مستلزم لغویت وضع است. زیرا دلیلش هم بنویسید این مختصر، زیرا در اغلب موارد در این معنا به کار نمی رود. ما میگیم هاذهی اسامه یا هاذا اسامه یا الاسامتو، مثلا الفلان نمیخواد دیگه، اسامتو مثلا فلان کارو کرد، اسامه من 4 تا اسامه دارم، اینطوری داریم به کار میگیریم. یعنی دیگه نمیگیم اون 4 تا شیر موجود در ذهن دارم، این که منظور نیست، یعنی اسامه خارجیه. در این شهر 5 تا اسامه نام وجود دارد مثلا. خب این اسامه اسمشون اسامه است، یعنی 5 نفر هست که اصل المعنا به اضافه تعین در ذهن. خب که اون تعیین باید اینو به این لغوه، این وضع لغوه، چون که برای تعین ذهنی وضع نشده که، داره برای خارجی داری به کارش میگیری. اگر موضوع اون علم جنس ماهیت به شرط تعین ذهنی باشه، مستلزم لغویت وضعه، زیرا در اغلب موارد در این معنا به کار برده نمیشه. تالی باطل است، مقدمه بعد، کبرا تالی باطل است یا این لازم باطله. زیرا حکمت وضع رفع نیاز کاربران زبان است. وضع که وضع میکنه میخواد نیاز کاربران زبان رو رفع کنه، و وقتی لفظی در معنای خودش به کار نرود، هیچ نیازی را تأمین نمی کند و در نتیجه وضع آن برای آن معنا لغو و بیهوده است. فالمقدم مثل نتیجه نهایی، فالمقدم باطل، نتیجه نهایی اینه از نظر آخوند آقا، بین علم جنس با اسم جنس هیچ تفاوتی وجود نداره. علم جنس هم برای اصل المعنا، ماهیت لا به شرط مقسمی، صرف المعنا وضع شده و سلام، بدون هیچ دخل و تصرفی در معنا. آره، نه به اکثر مقابلش کثیره، ولی موقع میگیم اغلب قریب به اتفاق، یعنی 99% استعمالات این الفاظ واقعا برای امور خارجی است. شما موقع یه قید تعین ذهنی بهش اضافه میکنی، خب باید همیشه اون قید رو بزنی. آخوند هیچ چیزی نداره که الان اسد هم برای اصل المعنا وضع شده ولی نسبت به افراد خارجی داده می شود. این هیچ تجاوزی نمی خواد، هیچ دخل و تصرفی نمی خواد. ولی موقع شما اومدی معنا رو یه قیدی بهش زدی که مجبوری همیشه اون قید رو بندازی، خب این دخل و تصرفه و این اصلا چی وضع کردی این شکلی؟ این خلاف حکمت وضع میشه، این با اون متفاوته. و الان طبق نظر خدا آخوندم که اسد برای اصل المعنا وضع شده بدون قید اطلاق، هم اصل المعنا. حالا در اغلب موارد یعنی برای یه کلی مبهم اینطوری میگفتی که دیر تو کلی طبیعی، ولی در اغلب قریب به اتفاق موارد برای افراد خارجی هم میشود. هیچ تجاوزی نیست، هیچ حذف و اضافه ای نیست، هیچ دخل و تصرفی نیست. تطبیق کنم این قسمت، صفحه 338، و منها، یعنی و من الفاظ به اونجا برمیگرده، و من الفاظ التی یطلق علیها المطلق، از اون الفاظ مطلق، الفاظی که اطلاق برشون بهشون میگیم اطلاق، لفظ اطلاق، لفظ مطلق، علم الجنس، اولی اسم الجنس بود، دومی علم الجنس، که اسامه، و المشهور بین اهل العربیه، این دیدگاه اول، مشهور بین نحویون و لغویون و اهل عرب، انه موضوع للطبیعه، انه یعنی همه این ضمایر دوستان میبینید از حالا تا آخر تا و منها المفرد المعرف باللام به همین علم جنس برمیگردن، یعنی و انه اینا گفتن ان علم جنس وضع شده است برای طبیعت، ولی لا به ماهیتیه، نه طبیعت لا به شرط مقسمی، اصل و طبیعه لا به ماهیتیه، یعنی نه از حیث اینکه طبیعت مبهمه مهمل طبق تعریفی و اصطلاحی که دیروز داشت، بل به ماهیه متعینتون به تعین ذهنی، طبیعت به قید تعین ذهنی، طبیعت جنس ماهیت به اضافه تعین ذهنیش، برای این وضع شده، یعنی به شرط شیء به اصطلاح.
خب
نه فرد تعین ذهنی، ببین لا به شرط قسمی آخوند یادتون بیاد، لا به شرط قسمی دیروز تشبیه نداشتید فکر کنم درسته، بله لا به شرط قسمی آخوند میگفت که اونی که ملحوظ قید اطلاق درش مثلا ملحوظه، یعنی ذهن اونو در نظر میگیره جزء المعنا میکنه، جزء میگه برای ماهیته، اصل ماهیت، ولی ماهیتی که در ذهنه، چون باید یه تعیونی داشته باشه، ماهیتی که در ذهنه برای این وضع شده، یعنی اون جنس همون اسد رو در نظر بگیر، چون بگیر اسد برای چی وضع شده؟ برای شیر، درسته؟ معناش یعنی شیر. اسامه برای چی وضع شده؟ شیر در ذهن، شیرهایی که ذهن تعیون مشخص میکنه و لحاظ میکنه، یعنی این جزء معناست در حقیقت به این شد. چرا دلیلشون چیه؟ این ولزا دلیل مشهور که نوشتن دوستان، ولزا یعنی لعجل تعینه ذهنی، به دلیل اینکه تعین ذهنی دارد، یعامل و معهو معامله می شود با علم جنس، معهو به علم جنس برمیگرده، معاملت المعرفه، معامله معرفه میشه، یعنی مبتدا واقع میشه، صفتش معرفه است و امثال اینا، بدون ادات تعریف، بدون اینکه ادات تعریف بیاد، هم میگیم اسامتا فلان مبتدا واقع میشه، یا صفت معرفه براش میاد. این نشون میده پس یه تعریفی داره، یه تعین، تعریف یعنی تعین، یه تشخص، یه تعین، یه تعرفی داره. اون کجاست تشخصش؟ در ذهنه. پس برای این وضع شد. ولا لکن تعقیب، آخون میگه حرف حق اینه، انهو یعنی ان علم جنس موضوع لصرف المعنا، این اسم جنس وضع شده است برای اصل المعنا، صرف المعنا، بلا لحاظ شیء معه، بدون در نظر گرفتن، لحاظ یعنی اعتبار، در نظر گرفتن، ملاحظه کردن چیزی، معه یعنی با معنا، معهو با معنا، هیچ چیزی با معنا را دیگه لحاظ نمی کنیم، اون شیء یعنی بدون لحاظ تعین، تعین ذهنی را دیگه لحاظ نمی کنیم با معنا، اصلا هرگز هیچ چیزی دیگه باش ملاحظه نمیشه، یعنی لا به شرط مقسمیه فقط، که اسم الجنس، این اسم جنس، این هر حرفی اونجا زدیم، این حرف هم اینجا بود. خب معامله معرفه با علم جنس رو چه کار میکنی آخون؟ میگه و تعریف و فیه لفظیون، تعریف فیه یعنی در علم جنس، معرفه بودن در علم جنس، تعریف یعنی معرفه بودن، معامله معرفه باش کردن، این لفظیون نه حقیقی، کما هو الحال فی تأنیث لفظی، در مؤنث های لفظی هم داریم چقدر، مثلا همین عرفه، شمس، نمیدونم خیلی لفظایی که براشون، نهار چجوری؟ نهار هم بذارم تأنیث چی میشه؟ آیه قرآن کسی یادش نیست؟ و نهار، نهار یعنی روز، لیل و نهار و اینا مخواهم اینا معامله معرفه میشه، بگذاریم. یا مثلا نفس، نفس معامله مؤنث میشه باش، خود کلمه نفس. درسته؟ و این فقط لفظیه، بله نفس که مؤنث نیست که. خب نفس هم برای زن به کار میره، هم برای مرد به کار میره، هم برای حیوان مؤنث که نیست. بفهم نه میگه خیلی جاها، نه تعریف و تنکیر آخوند حرفش اینه، میگه اون یه حقیقی داریم، یه تعریف و تنکیر حقیقی داریم عین یک مؤنث و مذکر حقیقی. مثلا در مؤنث و مذکر حقیقی چیه؟ اونی من کان له فرجان فمؤنث و الله فمذکر، یادتونه این تعابیر اینو. ولی در بقیه معامله باش، در تعریف و تنکیر حقیقی هم بل داریم تعریف و تنکیر حقیقی، ولی این مورد ها علم جنس ظاهریه فقط. بله لفظی. و الا اینجا دلیله، این و الا را بنویسید بالاش دلیل اول، دلیل اول برای اثبات نظر خدا آخوند و رد نظر مشهور. و الا لما صح حمله علی الافراد، و الا یعنی اگر برای اصل المعنا وزن نشده باشد، اگر برای اصل و صرف المعنا نباشد صحیح نخواهد بود حمله، یعنی حمل علم جنس علل افراد، بر افراد خارجی. بنویسید علل افراد الخارجیه، بلا تصرف و تعویل، بدون هیچ تصرف و تعویلی نمیتونستی حمل کنی. اگر میخواستی حمل کنی مثلا بگی که هازا اسامه، میخواستی حمل کنی، اگر معناش اینطوری که مشهور میگفتن باشه باید دخل و تصرف کنی، چون که هازا به این شای خارجی داری، فرد خارجی اشاره میکنی. یا مثلا بگی علیون اسامه، علی اسامه هست، اینطوری به فرد داری استناد میدی، باید دخل و تصرف کنی، اینو باید ازش بندازی، چون که اسامه برای ذهن بود فقط، علی که در ذهن نیست، علی در خارجه. در هر حملی اتحاد موطن لازمه، یادتونه دیگه در منطق و فلسفه خوندیم، در هر حملی اتحاد موطن لازمه. اگر یک مفهومی در ذهنه محمولش هم باید در ذهن باشه، اگر یک مفهومی در خارجه محمولش هم باید حس خارجی داشته باشه. اتحاد در موطن جزء شرایط حمله. اگر موطن اسامه تعین ذهنه، خب نمیتونه بر فرد خارجی حمل بشود. عبارت ببینید، و الا لما صح حمل علم جنس بر افراد بلا تصرف و تعویل، بدون تصرف و تجرید و حذف کردن. چرا؟ لان علم جنس علل مشهور کلیون عقلیون، طبق نظر مشهور کلی عقلی اینن چی؟ وجود ذهنی، اما حرف دیروز گفتیم اینجا منظورش وجوده، وجود ذهنیه. وقد عرفت انه لا یکاد و یسه و صدقه علیها، و شناختی همین دیروز این صفحه روبرو اونجایی که کلیون عقلی بود، لا موتن له الا ذهن، لا یکاد و یمکن صدقه و انتباه علیها، پیدا کردین؟ دو سطح قبل از اینکه امروز شروع کردیم، دو سطح قبلش، فانه کلیون عقلیون لا موتن له الا ذهن، لا یکاد و یمکن صدقه و انتباقه علیها، و همو اشاره میکنه. و قد عرفت انه شنچونین است، لا یکاد و یسه و صدق کلی ذهنی علیها بر افراد، و حالان که معصقت حملهی علیها بدون ذالک، و حالان که صحیح از حمل علم جنس علیها بر افراد بدون ذالک، مشاملهی ذالک یعنی چی؟ بدون تصرف و تعویل، بدون ذالک یعنی بدون تصرف و تعویل. کما لا یخفا، ضرورتا بالاش بنویسید دلیل حمل بدون تصرف، صحت حمل بدون تصرف و تعویل، دلیل اونو داره میخواد بگه، هنوز به دلیل دوم نرسیدیم. چرا صحیح از حملش بدون تصرف و تعویل؟ ضرورت ان تصرف فی المحمول، زیرا بدیهی است که تصرف در محمول، در محمول یعنی مثل این جمله علیون اسامه، تصرف کنیم در محمول یعنی موقعی که علم جنس محمول واقع شده، محمول زیرش بنویسید، یعنی تصرف در علم جنس، مثل علی اسامه. تصرف در محمول به ارادت نفس المعنا. تصرف کنیم چطور؟ این متعلق به تصرفه. تصرف به سبب اراده کردن خود معنا بدون قیدهی، بدون قیده، بدون قیدهی، قیده قیدهی ضمیر به چی برمیگرده؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ به ارادت نفس المعنا بدون قیدهی، بدون قید معنا. که قید معنا چی؟ همینه که میگی تعیون ذهنی. اینطوری میگم ضرورت ان تصرف کنیم در محمول، در اسامه بیایم تصرف کنیم. چطور تصرف کنیم؟ بگیم اراده میکنیم اصل المعنا را بدون قید المعنا. قید معنا یعنی تصرف ذهنی. این تأسفون، تأسف هست با عین، یه تأسف یعنی متأسف شدن با همزه فرق می‌کنه با تأسف. تأسفون یعنی چی؟ یعنی بیراه رفتن است. تأسف یعنی بیراه رفتن، یا حرف بی دلیل. معنای تأسف با عین اسفه یعنی بیراه رفتن، یا حرف بی دلیل، یا کار بی فکر. این معانی رو میده. کار بی میگن مثلا رکوب المفازته و قطعها بلا امام و طریق تأسفون. مثلا این تأسف بیمه، تأسف یعنی بیابان را بری بدون راهنما، این این یعنی تأسف، این تأسف یعنی این. آره این تأسف اگه بگیر، ولی متأسفم یعنی با اون همزه است، یعنی آره تأثیر و ناراحتی و اینا، اون فرق میکنه باید. بله، ضرورت ان تصرف فی المحمول به ارادت نفس المعنا بدون قید معنا، این به حرف بیدلیلی است، بیراه رفتنه. لا یکاد یکون بناء القضای المتعارف علیها، نمی باشد بنای قضایای متعارفه، یعنی قضایایی که عرف استفاده میکنه، قضای المتعارفه یعنی قضایای عرفی و معمولی، علیه یعنی بر این تصرف، بر این گونه تصرفی در محمول. اغلا این کارو نمی کنن، یعنی بدون تصرف حملش میکنن واقعا. یعنی ما موقع میگیم علیون اسامه، نمیم بگیم خب اول یه کاری میکنیم از اسامه یه قیدشو حذف میکنیم بعد حملش میکنیم بر علی، کار نمی کنیم. یا میگیم هازا اسامه، یه قید اسامه رو بندازیم بعد حملش کنیم بر هازا، اینطوری نیست، این کار صورت نمیگیره. علیه یعنی بر تصرف، در بنای لا یکاد و نمی باشد بنای قضایای متعارف عرفی، علیه یعنی بر این تصرف در محمول به این شکل که جزء معنا را اراده کنن جزءش هم حذف کنن، دخل و تصرف این کار نمی کنن. مع ان وضعه، این دلیل دوم که یادداشت کردی کنارش میتونی بنویسی دلیل دوم، مع ان وضعه لخصوص معنن افزون بر این، این که وضع علم جنس، یعنی اگر علم جنس وضع شده باشد برای خصوص یه معنایی، لخصوص معنن، این معنا چه صفتی داره؟ یحتاجو بعدش میشه صفت معنن، لذا محلن جره، در حقیقت مجروره، لخصوص معنن که یحتاجو الى تجریدهی ان خصوصیتی عند الاستعمال، کل این صفت معناست. بیاییم وضع کنیم علم جنس را برای خصوص معنایی که اون معنا احتیاج داشته باشیم، به تجرید اون معنا، الا تجریدهی، تجرید معنا، مجردش کنیم. از چی؟ ان خصوصیتهی، از خصوصیتش، از یه ویژگیش، ویژگی معنا، دوباره به معنا برمیگرده، عند الاستعمال، موقع استعمال، خصوصیتش چیه؟ تعیون ذهنی. میگه شما بیای یه لفظی رو وضع کنی برای معنایی، وضعش کنی برای ماهیت به اضافه تعیون ذهنی که احتیاج داشته باشی موقع استعمال میکنی این لفظ را، به تجریدهی ان خصوصیت، این خصوصیت دامن ازش بندازی، دامن ازش حذف کنی، خبر ان ما ان وضع اهل خصوص معنن این گونه، خبرش لا یکاد و یستر ان جاهلن، این کار الان هم انجام نمیدن، هم انجام نمیدن، چه برسه به واضعین لغت، لن ان الواز، برسه به واضع الفاظ، واضع این که حکیم برخی از شارعین نوشتن واضع خدای متعال و انبیا و من میگم نه، واضع اصلا همه واضعان لفظ انسان های حکیمی بودن. آدم شما الان مثلا فرهنگستان زبان فارسی لفظایی رو وضع میکنه، ادبای درجه یک کشور را جمع میکنن مثلا در یه جایی، اینها ساعت ها فکر میکنن که مثلا به جای کامپیوتر بگن رایانه یا به جای ساندویچ بگن دراز لقمه مثلا، این لفظ انگلیسی نبود چی؟ خب اینا واقعا میشینن اشکال نداره، بعضی ما نمیپذیریم، جا نمیفته برای ما، دلیلش تأخیر در اقدامشونه. یک عمری از ما، از نسل قبل از ما هم میگفتن ساندویچ، الانش میگن دراز لقمه. خب بعد بعضی از ساندویچ ها مدلای دیگری در میاد، گرد لقمه مثلا، این یه ممکنه اشتباه، ولی مثلا به جای کامپیوتر رایانه انصافا قشنگه، به جای ترمینال پایانه، مثلا به جای اینکه ایروپلین مثلا گفتن هواپیما. خب چرا الان برای ما خیلی غیر حکیمانه است کسی بگه ایروپلین یا مثلا فرودگاه من فرودگاه، با اینکه فرودگاه نیست، صعودگاه هم هست، ولی این لفظ جا افتاد و بالاخره و یه قدرش تأخیر در کارش. به هر حال غرض این که انسان‌های حکیمی هستند، معمولاً واضع الفاظ آدم‌های عادی نیستن. با یه صلواتی بفرستن دوستان. نتیجه این بخش پس این شد که آخوند معتقد علم جنس عین اسم جنس برای اصل المعنا وضع شده بدون هیچ کم و زیادی، یعنی برای ماهیت لا به شرط مقسمی. اما سومین لفظ، یه چند دقیقه وقت داریم شروع کنیم که انشالله اینم بتونیم فردا تمامش کنیم. یعنی سه دو، دوی سه برش، دوی سه، درسته؟ یعنی الفاظ مطلق، سومینش مفرد معرف به الف و لام. بعضی از اسمهای مفرد معرف به الف و لام هن، الف و لام میگیرن. اینها هم از الفاظی هن که برای اطلاق استعمال میشن، لفظ مطلق هن، معنای مطلق دارن. اینو میخوام بحث کنیم که موضوع اینا چیه و چجوریه. یک مقدمه، آرام میگم این مقدمه چون نیاز به توضیحی نداره، فقط یادآوری و تعیین محل بحثه، بنویسن خود دوستان. الف و لام انواعی دارد، یا مثلا انواع الف، پس مقدمه انواع الف و لام. یکی زائده، الف و لام زائده یا اضافی، مثلا الف و لام در الان میگوتن زان، یعنی همین الان، آن. حالا علی هم بهش اضافه میشه الان مثلا. الف و لام زائده است، معرفه و جنس و نمیم از این چیزا نیست. موصوله، الف و لام موصوله، مثل همین عبارت دیروز من گفتم این الف و لامش موصوله است، الموضوع له اسم الجنس هو، این تعبیر الموضوع له اسم الجنس هو فلان. خب این الموضوع یعنی الذی وضع له اسم الف و لامش الف و لام موصوله است. یا مثلا میگیم الضاربو، یعنی الذی ضربه، معنای موصول، این هم یه معنا. یکی الف و لام تعریف رو داره، این محل بس، اون دوتا رو اصلا کاری نداریم. الف و لام تعریف، الف و لام تعریف هم انواعی داره، محل بس است. انواع این، انواع الف و لام تعریف، یکی الف و لام جنس، یعنی جلوش بنویسید، یعنی جنس را تعریف و تعیین می کند. الف و لام جنس یعنی جنس را تعریف و تعیین می کند. مثلا الرجلو، خیرون منال مرعه. نه البته عربا جرأت میکنن بگن، ما در ایران الان دیگه کسی در عصر فیمینیست و پست فیمینیسم دیگه نباید از این حرفو بزنی، بعد برعکسش بگی بازم اشکال نداره. المرأتو خیرون من الرجل، این الف و لام هر دوش الف و لام معرفه است، ولی تعریف جنس میکنه، رجل جنس رجل، یعنی الف و لام پس معرفه روی مفرد آمده، رجل یا مرأه، و معرفه هم هست جنس رو، تعریف جنس، جنس رو معین و مشخص میکنه. الف و لام استغراق که همه افراد معنا را مشخص می کند یا دربر می گیرد، همه افراد را شامل می شود، مثل ان الانسان لفی خسر. الف و لام استغراقه، تعریف هم هست، تعریف اومده روی مفردی، الف و لام اومده مفردی را معرفه کرده، این مفرد، این الف و لام دال بر استغراق است یا استغراق را میرسونه، کل الانسان، گویا اینطوری است، ان کل الانسان لفی خسر. الف و لام تعریف عهدی، عهد. الف و لام تعریف روی مفرد میاد، تعریف میکنه مفرد رو، ولی بعد دلالت بر عهده. عهدم خودش حداقل سه نوع، چهار نوع، سه نوع بود. الف و لام عهد ذکری، انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. این الف و لام عهد ذکری، همون رسولی که گفتیم ارسالش کردیم پیش فرعون. انا ارسلنا الى فرعون رسولا، اینجا شاید مثال نیست، میخوام این عهد ذکر، فعصا فرعون الرسول، همون رسول، عهد ذکری. عهد ذهنی، مثلا من میگم ادخل سوقا وشتر الخبز، هر دو اتفاقا، هم الخبز هم از سوق، عهد ذهنی، یعنی اون خبزی که دوست میدونی من چی میخوام، سنگک بربری فلان، یا سوق، سوقی که بازاری که میدونی کجاست که نانوایی وجود داره، میفروشه، عهد ذهنی. و عهد حضوری یا خارجی، بعضن یکیشون میکنن بعضن جدا، عهد حضوری یا خارجی، مثلا عهد میگم اغلق الباب، در را ببند، الباب این همین عهد خارجیه، همین باب خارجی. به هر حال حالا خارجی هم اضافه بشه یا حضوری اضافه نشه، آخوند این پنجتاشون رو بحث میکنه، منتها عهد و یکاسه میکنه همیشه، جز یه جا به این عهد ذهنی اینو استثنا میکنه، حالا میبینید اون دوتا هم جدا بست. پس محور بس اینه، مفرد معرف به الف و لام، الف و لامش حالا جنس استغراق یا عهد. سوال بنویسن دوستان که بس بیم سر اصل بس. سوال، در مفرد معرف به الف و لام که پنج نوع بود، طبق این پنج نوعش، جنس و استغراق و عهد ذکری و عهد ذهنی و عهد حضوری و خارجی، این پنج تا، آن خصوصیت جنسیت یعنی جنس بودن، استغراقیت یا عهدیت از کجا به دست می آید؟ آن خصوصیت که ستاست، جنسیت، استغراقیت یا عهدیت از کجا به دست میاد؟ سوال اینه، در مفرد معرف به الف و لام این خصوصیت، این جنس، این استغراق، این عهد، این مدلول چیه؟ از کجا به دست اومده؟ آیا الف و لام دلالت بر جنسیت میکنه؟ در بر استغراق میکنه؟ بر عهد میکنه؟ خب اگه الف و لام باشه چطور این دلالت بر سه معنا حداقل یا پنج معنا کرد؟ آیا به اشتراک لفظیه؟ یعنی یه بار وضع شده الف و لام برای دلالت بر جنسیت، یه بار وضع شده برای استغراقیت، یک بار دیگه وضع شده برای عهدیت، یا به اشتراک معنویه؟ الف و لام برای معنای مشترکی وضع شده، بعد اینا مصادیقشن، اشتراک معنوی این بود دیگه، درسته؟ برای یک معنای مشترک کلی وضع میشه، اینا از مصادیقشن. یا به نه، به حقیقت و مجازه، برای یکیشون وضع شده، مثلا برای جنسیت وضع شده، حقیقتا در این استعمال میشه، در بقیه مجازن استعمال میشه. یا اصلا آقا این الف جنس و استغراق و عد ربطی به الف و لام نداره، به مدخول الف و لام ربط داره، یعنی اونی که دلالت بر جنسیت میکنه رجله، این دلالت بر استغراق میکنه این مدخوله انسان، دلالت بر عهد میکنه اون الرسول، عهد ذکری اون الرسول، یعنی این رسوله، این ربطی به الف و لام نداره. پس به این سوال، یعنی سوال رو مطرح کردیم، اونی که مدلول یا بالاخره این خصوصیت جنسیت، استغراقیت، عهدیت از کجا آمده؟ آیا مدلول و معنای الف و لام هاست؟ اگه بگی الف و لام مدلول الف و لام، خب چجوری الف و لام هم بر جنس، هم بر استغراق، هم بر عهد دلالت کرده؟ یا باید بگیم نوع اشتراک لفظی جدا جدا برای تک تکشون وضع شده، این که جدا جدا برای معانی مختلف وضع شده، یا باید بگی به نوع اشتراک معنوی، یعنی معنای کلی داره الف و لام، اینا از افرادشن، یا باید بگی به نوع حقیقت و مجاز دیگه، بگی الف و لام برای جنس مثلا وضع شد، حقیقتا در جنس به کار میره، ولی مجازن در استغراق و در عهد. یا اصلا دست از الف و لام بردار، بگو ربطی این خصوصیات ربطی به الف و لام نداره، مربوط به مدخول الف و لامه، اونی که الف و لام روش اومده، یعنی مربوط به اون مفرده، مربوط به این مفرده است، نه مربوط به الف و لام. یا اینکه بگید اصلا آقا نه ربطی به این مدخول الف و لام داره، نه ربطی به الف و لام داره، این خصوصیات مربوط به قرائن بیرونیه، مربوط به قرینه است. مثلا در اینجا ان الانسان لفی خسر، چون که قرینه ای داریم که استغراق رو ازش میفهمیم، قرینمون چیه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اون قرینه مقامیه نشون میده که اینجا استغراق کل الانسان منظوره، چون یه استثناء اونجا معنا پیدا میکنه، و علاوه کل الانسان نباشه، انسان عهد ذکری باشه، ان الانسان معبود در ذهن تو، اونها لفی خسرن، این که نمیشه با این قرینه جور در نمیاد، مربوط به قرینه است. اصلا الف و لام هیچ کاره است، نظر آخوند همینه، الف و لام آقا هیچ کاره است، الف و لام برای تزیینه، الف و لام فقط مفرد معرفه به الف و لام، این برای زینته. اصلا الف و لام هست کن رجل خیر من المرأة، اگر از نظر ادبی درست باشه، اینه میگیم الحسن، الحسین، العباس، این الف و لام میاد روش برای چیه؟ تعریفه؟ برای زینته، اینم عین اینه. ان الامی العباس مقاما یقبت و سار شهدا یوم القیام، این الف و لامش الف و لام تعریفه، عهد ذکریه، عهد هیچ کدوم از این استغراقه، هیچ کدوم چیه؟ زینت، زینت در کلام، زیبایی ادبیه، صناعات ادبیه، این حرف آخونده، این الف و لام هیچ کاره است، قرائن خارجیه، بله؟ زینت صناعات ادبی، زیباسازی عبارت. مثلا من موقع میگم ان لعمی عباس یه جوریه، ولی ان لعمی العباس قشنگتر در چی گفته میشه، زیباتر جمله. ان الحسن والحسین، الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه، میتونستی بگی که حسینو و حسنو، یا حسینون و حسنون سیده شباب، ولی این قشنگتره، زینت یعنی قشنگ، تزین لتزینه. حالا هم از قشنگی و تزین ادبی لفظی، هم در گفتار هم در نوشتار ممکنه آخوند نظرش، بله 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 چقدر دلیل از درس بسیم. خب من می‌خواستم این بخشم بگم که تطبیق بنویسم، دوستان دیگه نمی‌رسه، یا می‌ترسم بگم دیگه فردا کسی نیاد دیگه، حالا این بگم که وقت زیاد می‌گیرم، 5 دقیقه به ده تمام می‌کنم ان شاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.